ادبیات داستان فعالیت میکنه تو شهرستان نیشابور و من افتخار دارم که مسئولیت انجمن به عهده گرفتم. سال 1400 یک ایده به ذهنم رسید و از نویسنده‌های نوقلم و جوان و به خصوص نویسنده‌های حرفه‌ای شهرستان نیشابور خواستم که بیان توی وارد این موضوع بشن که بتونن قهرمان‌های شهر نیشابور رو معرفی کنن، حالا قهرمان تو حوزه دفاع یا بخش علمی یا ورزشی هر بخشی. و حالا چون خودم اولین نفری بودم که این موضوع رو مطرح کردم، گفتم خب خودم وارد بشم و خیلی علامت شدم که یکی از قهرمانان شهرمون رو تو حوزه دفاع به خصوص جنگ تحمیلی، جنگ 8 ساله که من یکی از خیابون‌های اصلی شهرم به نام این شهید بزرگوار
شهید عزیزالله جعفری،
بله، هر روز از جلوی خیابونش هم رد میشم، این انگیزه شدش که در مورد ایشون بنویسم.
به هر حال هم زیبا بود، یعنی کشش داستانی داشت قشنگ. حالا من زمان ندارم که نقد خودم رو مطرح کنم در مورد متن شما، ولی به نظرم شروع خوبی بود برای اینکه با شنوندگانم ارتباط بهتری برقرار کنیم. خیلی لطف کردی کتابو برای ما ارسال کردی. دوست داشتم که مجال مفصل‌تری باشه که بتونم یه مقدار راجع به کتابم هم صحبت کنم. حالا شاید در ادامه اثر بعدیتون رو بفرستی، اصلا دعوت کنیم یه روزو اختصاص بدیم به کار شما. ممنونم. کار چون و ایده‌ای که داشتید در ذهن برای من خیلی قابل ارزش بود.
ممنون از اینکه کتاب خوندین و وقت گذاشتین برای معرفی این کتاب توی برنامه.
وظیفه کاری من بود قربان. متشکرم آقای بیان که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خب از شما در برنامه امشب پرسیدم که مهمترین انگیزه تاباوری اسرای آلباتان چه بود، چون که در اثنای گفتگو هم حتما دریافته اید پاسخ جلوگیری از ایده تجزیه و حفظ تمامیت ارضی بود که خیلی هم آقای رستمی بهش تأکید کردند و قشنگ سرمشق شد در گفتگومون. متشکرم که با اون همراه بودید. همکاران من از میان دوستان و کسانی که با اون تماس گرفتن برای اون پیامک فرستادن و گزینه نخست رو برگزیده بودن قرعه کشی کردم و اسم این 5 تن رو به عنوان برنده قرار هست که من اعلام کنم. سعی میکنیم بلافاصله باشون تماس بگیریم تا هدیه‌ای به رسم یادگار تقدیم دوستان کنیم از طرف انتشارات محترم روایت فتح. کاکا قوجقی از گنبد، امیدوارم که حالا نامشون رو درست گفته باشم، محمد شاهی از تبریز یا محمد شاهی از تبریز، صدیق بدرقه از تهران، سید احمد بولادسنج از گناباد و الهام میرابی از تبریز. جالبه که دو برنده از تبریز داشتیم. امیدوارم که از شنیدن کتاب فرهنگ امشب لذت برده باشید. پیمانه برنامه دیگه به تمامی لبریز شد. تا هفته بعد که قرار در مورد کتاب خوب پشت میز نشین ها نوشته آقای مسعود بختیاری با شما صحبت کنم، همگی شما شنوندگان ارجمند کتاب فرهنگ رو به خدا می سپارم. بدرود و خداحافظ.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، آرزو میکنم آنچه که تا به این دسته تقدیم شما کردیم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه و ما در ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید برنامه چاپخانه را.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
با نام و خواست ایزد یکتا، خداوندگار بی همتا، شنوندگان گرانقدر برنامه چاپخانه، درود بر شما. من سمیه جمالی هستم و هر هفته از طریق برنامه چاپخانه کتابی رو به شما معرفی میکنم و درباره اون گفتگو میکنیم. که این لحظه میخوام دربارش با شما صحبت کنم عنوانش هست آنجا، به قلم جناب آقای تیمور آقا محمدی. آقا محمدی شاعر بودن، شعر میسرودن، هم اکنون هم پشت خط هستن، باشون بیشتر صحبت میکنیم. رمان‌های مختلفی داشتن برای رده سنی نوجوان و بزرگسال، اما رمان آنجا رمان بزرگسال هستش. من این کتاب رو چند روز پیش در واقع در چند ساعت مطالعه کردم، حدود 300 صفحه هستش این کتاب، اما انقدر شیرین و جذاب بود که من در واقع در عرض چند ساعت اون رو مطالعه کردم و نتونستم زمین بگذارم واقعیتش. اما دوست دارم خلاصه داستان رو براتون بگم و بعد بریم سراغ گفتگو با نویسنده کتاب. داستان این کتاب در واقع یک مردی هستش که در آستانه 35 سالگی به سفری میره و در اونجا اتفاقاتی براش میفته که به مفهوم وطن به نوع دیگری نگاه میکنه. البته داستان در سال 1420 اتفاق میفته، یعنی ما یک جورایی آینده نگری هم داریم توی این رمان، ولی خب چون خیلی زمانش جلوتر نیست، مثلا 100 سال آینده نیست، شاید خیلی با اون گونه ای از داستان که آینده نگرانه هستش متفاوت باشه و به سبک واقع گرایانه نزدیک تر باشه. خب من خیلی پرگویی کردم، صحبت میکنیم با جناب آقای تیمور آقا محمدی، نویسنده محترم کتاب. آقای آقا محمدی سلام و درود بر شما، وقتتون خوش.
خانم جمالی، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این رادیو عرض سلام و ادب و احترام دارم، هستم خدمت.
زنده باشید، تبریک میگم آقای آقا محمدی. به تازگی منتشر شده رمان، درسته؟
بله، یه چند ماهی هست که به بازار کتاب اومدم.
بسیار عالی، و من دیدم که خیلی بازخوردهای خوبی داشت، منتقدان صحبتهای خوبی دربارش کردن، مخاطبینش هم امیدوارم که پیدا کنند و کتاب رو مطالعه کنند. پیدا کنند منظورم این نیستش که کمیابه، یعنی این که برن به سراغش و کتاب مخاطبین خودش رو پیدا کنه در واقع. اما نمیدونم حالا گفتن این جمله چقدر درسته یا نه، من خودم به عنوان خواننده خیلی سخت گیرم و خیلی کم پیش میاد که از خوندن یک اثر ادبی، داستان، رمان خیلی خوشحال باشم و خیلی راحت برم به کسانی که حالا در زمینه ادبیات کار میکنن، نویسنده و منتقد هستن، بگم من یک کتابی خوندم خیلی خوب بود. اما در مورد آنجا خب این اتفاق افتاده و اینجای تبریک به شما و به مخاطبین شما داره. بفرمایید در مورد آنجا، من دیگه خیلی فکر میکنم صحبت کردم.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
اول که خیلی خوشحالم که شما کار رو هم خوندین هم اظهار محبت دارین نسبت به این رمان.
خواهش میکنم.
خانم جمالی، من فکر میکنم که بیش از اون که کارهای کرده ما در زندگی ما رو آزار بدن، کارهای نکرده هستن که خیلی زندگی رو به کام ما تلخ میکنن. از این جهت من موقع نوشتن خیلی به مرگ فکر میکنم و حس میکنم که چه کاری باید بکنم که بعدها اگر روزی از دنیا رفتم و توی اون دنیا نگاه کردم،
عمرتون دراز باشه.
خواهش میکنم، لطف داریم، شما همینطور.
ممنون.
برمیگردم به کارهای خودم در زندگی نگاه میکنم چه کار کردم که کمتر حسرت بخورم. من تو حوزه نوشتن گفتم که اگر من یک فرصت داشته باشم، یعنی خدا بگه که تو یک فرصت داری، یک کتاب فقط میتونی بنویسی، چه کار میکردم. من وقتی به این ایده در سال 97 فکر کردم که یک ایدهی که ما از مسائل روزمره خودمون که پرداختن به اونها هم ضروریه هم واجبه، اما گاهی ما رو مغرور خودش میکنه، ما رو حتی مرعوب میکنه که ماها از خودمون به در نیاییم و از بیرون به خودمون نگاه نکنیم و
بله.
صرفا در مسائل شخصی خودمون غرق بشیم، نه مسائل جمعی و ملی خودمون. اگر من به یک امر ملی فکر بکنم، کجای این ماجرا قرار میگیرم و جایگاه من کجاست؟ که این ایده به ذهن من رسید و برای نوشتن اون من خیلی سختی های زیادی کشیدم و حتی
مشخصه در داستان
خواهشون و حتی برای اینکه این رو شروع بکنم خیلی به تأخیر مینداختم که تجربهشم کامل بشه، مطالعاتم از ادبیات روز تاریخش، من کسی نیستم خیلی غرق پژوهش بشم برای اینکه توجیهی برای ننوشتن خودم دست و پا بکنم، اما اسم کردم اگر درباره این موضوع بخوام بنویسم یک اشراف احاطه‌ای میخواد. توی
بله.
این مسیر من دو تا رمان نوجوان هم نوشتم و منتشر کردم.
کدوم؟
رونی یک پیانو قورت زده و تو خواب میکائیل هستی، همه بعد از این ایده بوده.
بله، من قبلش خونده بودم دیگه.
بله، لطف داشتیم. اینه که من وقتی به این موضوع فکر کردم گفتم که خب این مسیر پژوهشی کامل شد و مطالعاتم کامل شد، حالا مونده که من خب سفر بکنم به روسیه، بعد این رو بنویسم، چون اقلیم داستان توی روسیه.
واقعا سفر کردید؟
و به خاطر این رمان من سفر کردم، صرفاً و صرفاً به خاطر این رمان. من سال گذشته در سرمای
روسیه،
سوز روسیه،
بله.
من توی آذر ماه به روسیه رفتم، یعنی جایی که با تمام سختی هایی که بود من رفتم اون محیط رو دیدم و اینها.
بله.
من خواستم بگم که من برای این که این رمان رو بنویسم گفتم اگر قراره فرصت داشته باشم باید هر آن چه که در توان دارم برای این رمان بذارم، خب یعنی صد
بله.
خودم رو بگذارم، ولی اینکه صد من 50-20 اصلا 10 خیلی از نویسنده باشه، ولی از نظر خودم وقتی نگاه بکنم یه حسرتی نخورم که
بله.
اگر من یک فرصت داشتم چرا کم فروشی و کم کاری کردم و سعی کردم هر آن چه که از دست من برمیاد برای این رمان انجام بدم.
خب به اینجا که رسید به کلام شما، من خیلی دوست داشتم خودمونی بگم که دیدید گفتم، یا به خودم بگم که دیدی، یعنی یک اتفاق شگفتی افتاده. نمیگم نویسنده های دیگه این کارو نمی کنن، تحقیق میدانی نمی کنن، ولی کاملا مشخصه که شما در اون محیط قرار گرفتید و یک زندگی رو یک مدتی تجربه کردید و اینکه در این داستان حالا فقط روسیه هم نیستش، یعنی شما از زن شنونده اگر کتاب بخونن مسائل مختلف و از حالا اقلیم های دیگه، از ژاپن، از آیومو صحبت میشه و از فرهنگ های مختلف غیر از پژوهش خیلی خوب. پس شما یک تجربه زیسته هم داشتید که نتیجه شده یک کتاب خوب. بسیار عالی. یه مقدار راجع به چکیده داستان بگیم که اصلا شنوندگان بدونن که ما از چی داریم صحبت میکنیم، از زبان خودتون بشنویم.
بله، این من چند جا هم گفتم، ببینید ما در اکنون خودمون در ایران یه سری مسائل داریم، مسائل و مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی هست و مسائلی داریم. انسان ایران نمیتونه در وضعیت فعلی که دست و پنجه نرم کنی با این مسائل متوقف بمونه، یا میره به سمت حل این مسائل، یا موفق میشه یا نمیشه. و بعضی از نویسنده ها میگن که انذار میدن، میگن که خب ما نمیتونیم اگر انجام ندیم مسائل رو حل نکنیم، یه دیستوپیایی ترسیم میکنن، میگن اگر بی توجه باشی، متوجه مسائلت نباشی، انسان ایرانی به اینجا خواهی رسید. خب من میگم که ما اگر بتوانیم مسائلمون رو حل بکنیم، اگر بتوانیم مشکلاتمون رو پشت سر بگذاریم، میتونیم در یک نقطه‌ای قرار بگیریم که به یک رؤیای ملی ایرانی فکر بکنیم، رؤیایی که از گذشته ما بر اومده.
بله.
و برای همین داستان من در آینده میگذره، یعنی در آینده از این جهت داستان قرار گرفته که ما به یک رؤیای ایرانی فکر بکنیم، رؤیا از این منظر که ما به یک آرزوی شیرین ولی فعلا محال داریم فکر میکنیم. اینه که من چون ما در یک سرزمین تمدنی زندگی میکنیم و گذشته بسیار پرفراز و نشیبی داشتیم، خیلی درگیر و گاهی متوقفه در گذشته ایم. کشورهایی که سابقه کمتری دارن، مثلا 200 سال 300 سال بیشتر خدمت ندارن، چون گذشته ندارن یا به حال فکر میکنن یا به آینده، برای همین از رویاهاشون زیاد حرف میزنن. من گفتم که بیاییم، یعنی یکی از حفره‌های دوران معاصر اون معاهده‌های تأسف بار گلستان ترکمنچای بوده که انسان ایرانی همچنان وقتی بهش فکر میکنه میگه که این حفره‌ای در دل انسان منصف ایرانی عاشق وطنی ایجاد شده. این حسرت‌ها نباید باعث بشن که ما در گذشته مدام بمونیم و قصه بخوریم. من میگم اونها یک اتفاقا یک انرژی، یک نیرو، یک اراده‌ای باید در ما ایجاد کنه که بریم به سمت اون رویای ایرانی. یعنی اگر میخواییم از اون رها بشیم، یعنی گذشته خیلی وقتا ما رو رها نمیکنه و مدام ما رو در خودش حل میکنه و غرق میکنه. خب اگر بتونیم اون رو بدل به یک نیرو بکنیم، ما رو میتونه حل بده به سمت رؤیای ایرانی. ما سال 1420
بله.
در رمان آنجا یک وضعیتی در دنیا ایجاد میشه که باعثش ایرانی ها هستن و خواستگاهش تفکر ایرانی و ایران شهری ایرانی ها هست، باعث میشه که اصلا مناسبات دنیا به هم بخوره و این در داستان، در فضای داستان، در جهان داستان کاملا قابل تحققه. یعنی ما گاهی فکر میکنیم که همه چیز سر جای خودش قرار داره، روی کاغذ شما میتونید همه چیز رو کنترل بکنید، اما بقایه‌ای در هستی اتفاق میفته که هیچ کسی نمیتونه جلوی اونها رو بگیره.
یک شمه هر هفته از ساعت 9 تا 9 و نیمه شب برنامه چاپخانه با حضور کارشناسان حوزه کتاب به شما علاقه‌مندان تقدیم میشه. از رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
اتفاقی که شما در رمان در موردش صحبت میکنید خیلی تخیلی، خیلی فقط توی ذهن نیستش، یعنی اتفاقاتی که در پیش روی ما هست و همین الان داره اتفاق میفته خود به خود داره انگار این جریان رو پیش
بله
میبره
بله
و ما دور از دسترس
بله
نیست.
بله من خیال بافانه به این ماجرا فکر نکردم و خواستم هم از خواستگاه گذشته استفاده بکنم، هم رویکردهای آینده انسان ایرانی رو در نظر گرفتم.
دقیقاً اتفاقی که حالا توی این کتاب افتاده، شما هم الان اشاره کردید به اون، این هستش که ما داریم به مفهوم ایران و به مفهوم وطن از نگاه اون حالا هموطنان ما که الان جدا شدن، بخشی از ایران بودن، بخشی از جان ایران بودن، از اقلیم ایران بودن، از نگاه اونها و دلتنگی اونها رو هم میبینیم. شاید همیشه از زاویه دید من ایرانی که داخل ایران هستم، اینور مرزها هستم، دیدیم و حسرتمون، اما اونور رو کمتر روایت کردیم. شما از اون سمت هم دارید روایت میکنید.
بله من توی رمان هم آوردم، من چند سال پیش تو باکو توی ایستگاه کار نشسته بودم، بعد یک پیرمردی رو دیدم که اسمش امانوئل بود، یعنی اسم دوران کمونیستی داشت، اسم نوش تهران بود و اونجا متوجه شدم که اسم شهرهای ما رو تبریز، ارومیه، اسم کوههای ما سخن، سبلا رو بله. بچه هاشون میذارن و همه
حاکی از دلتنگیه.
بله به دلتنگی. ولی شاید شما الان بگید که خب مثلا شاید وضع اقتصادی اونا یه مقداری شاید بهتر از ما باشه، نمیدونم وضع زندگیشون، اما هیچ چیزی باعث نمیشه که اون دلتنگی از بین بره. یعنی از نغمات موسیقی و از تفکری که دارن، یعنی اگر شما به زبان فارسی به عنوان قوام بخش امر ملی ما نگاه بکنید، زبان فارسی چیزی بوده که اجازه داده ما فکر بکنیم، اجازه داده ما حرف بزنیم و هر چی کسانی که ذیل ایران شهر زندگی میکردن از اون دور شدن، آرام آرام تکلم خودشون رو، زبان ابراز خودشون رو از دست دادن. این موضوع هم توی رمان من چیزی بوده که بهش فکر کردم.
بله، درباره زبان فارسی هم صحبت کردید. این حالا شاید داریم خیلی به این قضیه میپردازیم، اما این رو هم من دوست دارم بگم که اون ابراز دلتنگیه رو من هم به عنوان کسی که هنوز توی این آب و خاک و این سمت مرز، جایی که نامش ایران هستش، درک و دریافت کردم و خیلی توی ذهنم موند و قطعاً به عنوان یکی از صحنه‌ها و تصویرهای ماندگار از این رمان در ذهن من خواهد موند. اونجایی بودش که آراز خواب میبینه میخواد وارد کشور بشه ولی بهش میگن اجازه نداری.
بین الان خدای نکرده در مثلا جنگ ایران و عراق بخشی از ایران جدا میشد، فکر کنین خوزستان جدا میشد،
بله.
ما دیگه مای امروز نبودیم، یعنی انسان دیگه این شدیم، همه زندگیمون، ساحت فکریمون، مسائل شخصیمون و ملیمون رو تغییر میدادیم مسئله خب، و مدام به اون حفره فکر میکردیم، مدام به خوزستان فکر میکردیم.
بله. خب.
وقتی الان شما به ایران به راحتی فکر میکنی و حس میشه که یک امر بدیهی و دم دستیه.
بله.
اما تو این جنگ 12 روزه وقتی حس شد که نه، این تمامیت ارضی، این ایران داره آسیب میبینه، همه اون بخش های خفته خودشون رو بیدار کردن و یک جور دیگه ایران رو به ایران مهر ورزیدن، عاشق دوباره ایران شدن. حتی کسایی که شاید حس چندانی به امر ملی نداشتن، وقتی شما چیزی رو در آستانه از دست رفتن ببینید، بیشتر قدرش رو میدونید، بیشتر حس میکنید که باید حواستون بهش باشه. و این چیزهایی بوده که توی این رمان من حوالی چرخیدم، یعنی حتی خیلی وقتا موقع نوشتن کاملا برای من روشن نبود اصلا امر ملی چیه، وطن چیه، ایران چیه. حین فکر کردن، حین نوشتن فکر میکردم، یعنی نوشتن بدل از اندیشه برای نویسنده است. یعنی
بله،
چوری که فاکتر میگه، یعنی رمان باید اندیشنده باشه. اگر من همه چیز رو میدونستم و سنگهای خودم رو واکنده بودم نسبت به این موضوع، کاری که در واقع صورت میدادم تایپ این داستان بود، گزارشی بود که من میدادم، داستان دیگه نبود. اگر قراره ادبیات اتفاق بیفته، رمان شکل بگیره، نویسنده نباید همه چیز رو بدونه. نویسنده حین نوشتن مدام فکر میکنه و نسبت برقرار میکنه با موضوعاتی که در رمان هست.
احسن، بسیار عالی فرمودید. در رمان آنجا از شعار زدگی به دور هستیم، یعنی کاملا در یک بستر نرمی از هنر و پیچیدن در لایه‌های داستان حرف‌های جدی زده میشه. مثلا بدون اینکه شاید نویسنده بخواد خیلی گلدرشت و اغراق شده نشون بده، ما میبینیم که در تصویرهایی که ارائه میده مدرنیته در کنار سنت کاملا هستش. یعنی ما می‌بینیم در کنار ساختمان‌های آنچنانی با اتفاقاتی که در روابط انسانی افتاده، در نمی‌دونم حالا خرید کردن، در نمی‌دونم مراکز خرید، ساختمان‌هایی که خیلی پیشرفت کردن که حالا دوست دارم خود مخاطبین و شنوندگان اونها رو بخونن، اما می‌بینیم که مثلا مراسم چای به همون شکل وجود داره یا خیلی اتفاقات این شکلی که از سنت و مدرنیته رو در کنار هم قرار داده. اینکه ما اینها رو داریم الان هم زندگی میکنیم ولی خیلی وقتها داریم در موردش با همدیگه دعوا میکنیم، سنت خوبه، مدرنیته خوبه، اینا چیه، مثلا اومده زندگی سنتی ما رو به هم زده، فرهنگمون رو خراب کرده، در حالی که در آینده‌ای که مثلا آقا محمدی تصویر هم کردن که خیلی دور از ما نیست، میبینیم که همه اینها در کنار هم، اون قسمت‌هایی که خوبه مونده، قسمت‌هایی از تکنولوژی و پیشرفت اومده در کنار این و قرار نیست هیچ کدوم همدیگر رو خراب کنن و به همدیگه آسیب بزنن.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از این بخش که من عبور بکنم، دوست دارم بیایم به این مطلب بپردازیم که اصلا در رمان آنجا شما صحبت هایی کردید که شاید به نظر خود من که اطلاعات خوبی نداشته باشم بگم که شما چون یک نویسنده ایرانی هستید دارید اینها رو در موردش اقراق میکنید، ولی شما میتونید بگید که نه من تحقیق کردم. مثلا اینکه ژن ایرانی در ژاپن هم ممکنه وجود داشته باشه یا در فلان کشورهای شرق آسیا که خیلی دورتر هستن، واقعا در مورد اینها تحقیقاتی انجام شده و ما میتونیم در مورد اینها صحبت بکنیم؟
تو رمان هم یه گزارش کوتاه، گزارش نه به معنای گزارش ها، یعنی چیزی که گزاره هایی وجود داره که من اشاره کردم که اصلا هست. و من هرچی جلوتر رفتم، حتی بعد از مثلا چاپ رمان، کسایی که خونده بودن اطلاعات بیشتری داشتن هم تایید کردن هم نکات بیشتری رو اضافه کردن. بعد از ورود اسلام به ایران و شکست یزگرد سوم، اینها رفتن به دامن چین، به خاقان چین پناه بردن و 7 یا 5 نسل حکومت در تبعید تشکیل دادن.
بله.
آره. اینها باز کوچیدن به شرق آسیا و حتی به جزایر. من الان متوجه شدم که حتی به جزایر ژاپن هم ایرانی ها رفتن و اصلا نسلی که اونجا هست ایرانیک بهشون میگن، صورتشون مثل ایرانی هاست، تفکرشون مثل ایرانی هاست و این وجود داره، یعنی در اون بله. قسمت وجود داره. من یکی از این نکته‌ای که شما در باره مدرنیته با اینها هم گفتین و
بله.
حتی من توی مثلا کار برای که گستره کار ایران شهری بشه، حتی زن هندی رو بردم که بخشایی از این ایران شهر قدیم بوده. این یکی از دلایلی که من روسیه رو انتخاب کردم صرف این نبود که خوب توی کشور دیگه باشه، خب چرا این توی 100 تا کشور دیگه
بله.
رخ نداده؟ و اگر مسئله به این مهمی رو شما بتونین تغییر بدین، خب ساختار داستان، پلات داستان دچار مشکله دیگه. من این دلایلی که داشتم و اصراری که داشتم هم در روسیه باشه هم ژاپن درش حضور داشته باشه، یکیش اینه که این ماجرای ترکمنچای و گلستان در روسیه اتفاق افتاده، این موضوع باید در همون روسیه هم حل بشه و خواستگاهشون اونجا بوده، دعوا از اونجا شروع شده، همونجا هم باید مسئله صورتبندی بشه. داستانو بردم، یعنی اقلیم داستانو بردم شرق روسیه، جایی که خورشید طلوع میکنه و سرزمین خورشید بوده، از اونجا انگار که یک نگاه تازه، رویکرد تازه جهان پیدا میکنه و انگار که داره میگه که ببین جهان به این سمت داره میره، از ابتدای جهان داریم ما ورق میزنیم. ژاپن از این جهت که اهمیت داره در داستان که دیگه لبه تکنولوژی دیگه،
بله.
یعنی شما هر آنچه که در نظر بگیرین در ژاپن میتونین سراغ بگیرین و پیشرفت‌های عجیب و غریب، فناوری‌های مختلف، و ژاپن جایی بوده که سنت به شدت حائز اهمیت بوده، یعنی آداب و مناسک و تشریفاتی که در ژاپن هست در کمتر کشوری، اگر نگم هیچ کشوری، در کمتر کشوری مثل ژاپن اینقدر مهم و مورد تاکید بوده. در آغاز، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی ژاپن مواجه شد با مسائل جهانی، انگار که چشم خودش رو به سنت